تعداد زیادی، یعنی شاید 70-80 درصد پرونده ها خب در شعب سازمان تعزیرات طبق قانون رسیدگی میشه.
بله.
و تعدادی از پرونده ها درسته در مراجع محترم قضایی دادسرا و دادگاه انقلاب مطرح میشه، اما استعداد دارید که
بله بفرمایید،
استعداد دارید که این پرونده ها، صدای من بر میگرده، نمیدونم حالا مشکلش چیه دوستان،
درست شد الان شما بفرمایید؟
بله. پرونده هایی که در مراجع محترم قضایی، خب پرونده های سازمان یافته عمدتا پرونده های سنگینی هست، از لحاظ عددی کم هست ولی از لحاظ در حال اون ارزش کالا پرونده های سنگینی هست. پرونده هایی که در سازمان تعزیرات در 7 ماهه ابتدای سال 98 وارد شعب سازمان تعزیرات شده 47,788 فقره پرونده بوده که تقریبا رشد 27% نسبت به مدت مشابه سال قبل نشون میده، یعنی در سال قبل ما 37,000 در این زمان 37,552 فقره پروندهی وارد داشتیم، الان 27% رشد داشته.
بعد حجم ریالی چقدره آقای اشتباه؟
بیرین خدمت شما عرض کنم این پرونده ها رسیدگی شده شد بگم، بعد انشالله در نتیجه رسیدگی من محکومیت رو هم خدمتون عرض میکنم. ما در 7 ماهه 98 46,764 فقره پرونده رو رسیدگی کردن که باز نسبت مدت مشابه سال قبلش 22% رشد رسیدگی داشتیم. میزان محکومیت یعنی آرایی که صادر شده و اون محکومیت هایی که قطعی صادر شده در 7 ماهه سال 98 تقریبا 98 13,575 میلیارد و خورده ریال بوده که تقریبا 90% نسبت به مدت مشابه قبل محکومیت ها افزایش داشته که افزایش چشمگیریه. نشان دهنده این هست که پرونده هایی که تشکیل شده از پرونده های خرد و به هر حال پرونده های جزئی به سمت سوی پرونده های کلان رفته، چون ما همین رو در 7 ماهه سال 97 حدود 7000 میلیارد ریال بوده، 700 میلیارد تومان بوده، ولی در اینجا تقریبا نزدیک به دو برابر شده که
خب این به خاطر اون رشد نرخ ارز نیست؟
ببینید نه، حالا نرخ رشد ارز خب به هر حال استعداد دارید، ما تقریبا بحث ارزش کالا تعداد پرونده هایی که تشکیل شده یک علتش میتونه اون باشه.
درسته.
که شما هم فرمودید، اما ببینید ما 27% پرونده های واردمون افزایش پیدا کرده و من اینطوری خدمت رو عرض کنم 27%ی که افزایش پیدا کرده عمدتا تو کاچاق خروجیه. ما بعد از این اتفاقاتی که در بحث ارز از ابتدای سال به هر حال امسال افتاده، این مشکلاتی که پیش اومده خدمت شما عرض بکنم، ما قاچاق به صورت معکوس شده، کالاهایی که در داخل هست به خصوص فرآورده های نفتی، یعنی این 47,000 خورده فقره پرونده ای که خدمتتون عرض کردم ردیف اول از نوع کالایی قاچاق فرآورده های نفتیه که قاچاق خروجیه. قاچاق فرآورده های نفتی هم به هر حال حجمش حجم زیادی هست، تانکرهایی که هستن به هر حال یا لنج هایی که این کار انجام میدن، هم این که میزان محکومیت فرآورده های در قاچاق فرآورده های نفتی حداقلش 2 برابره، در سایر کالاها 1 برابره، حداقل 1 برابر در کالای مجاز هست تا 2 برابر، 1 برابر تا 3 برابر در کالای مجاز مشروطه که عمدتاً مراجع رسی کننده حداقل مجازات رو در نظر میگیره.
این قاچاق ورودی به چه صورت هست آقای اجتهادی؟
عرض کردم ما عمده الان ردیف اول پرونده ها پرونده های قاچاق خروجی فرآورده های نفتیه.
بله.
در قاچاق ورودی عمده پرونده ها هم پوشاک و لوازم خانگیه.
درسته. خب عرضم به حضور شما، اجازه بفرمایید آقای قشقایی در واقع از تولید کنندگان که مهمان برنامه ما هستن سوال داشتن از خدمتتون، یه سوالشون رو مطرح میکنن که بعد بتونیم بیشتر وارد بحث بشیم. بفرمایید.
جناب استادی سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی ممنونیم ازتون، واقعا تو سازمان تعزیرات حکومتی یه جهاد والا به زعم ما تولید کننده ها اکبر داره اتفاق میفته. ما شما رو حامی خودمون میدونیم در کشور. به سهم خودم خیلی خیلی ممنونم از زحمات شما و همکارانتون، اینو به جد دارم عرض میکنم. یعنی اگه قرار باشه ما جایی به عنوان یه تولید کننده پناه ببریم، یکی از اون جاهایی که میتونیم پناه ببریم و دلمون گرم بشه سازمان تعزیرات هست. اما نکته که میخوام عرض بکنم یا سوالی که دارم خدمت شما این هستش که تو سیاست های سازمان تعزیرات در مورد نحوه کنترل قاچاق، ببینید یه نکته هست، اینی که ما یاد گرفتیم از حالا اقتصاددان‌ها و حالا توی جلسات کاری و دانشگاهی و اینها که در کشور ما که در واقع یک اقتصاد دولت محور داره، حدود 80% تا 85% بعضن اقتصاد و در واقع وجوه مربوط به اقتصاد در اختیار دولتی ها و شبه دولتی هاست. یعنی بخش خصوصی ما 10 تا 15% حد اکثر پول در اختیارشه. میخوام عرض بکنم که سازمان تعزیرات در واقع اینو میخوام بگم، این کالایی که در حجم بزرگ قاچاق میشه، چه بحث قاچاق ورودی چه بحث قاچاق خروجی، ما و همه حالا کارشناسا و اقتصاددانا میگن 80-85% در اختیار دولت و شبه دولته، که حالا من نمیخوام نام ببرم به شبه دولت. این نحوه کنترلش توسط سازمان تعزیرات و نهادهای بالادستی شما، آیا نباید تمرکز بیشتری داشته باشید بر در واقع بدنه دولت و شبه دولتیه که در واقع کشور تو این قضیه نجات پیدا بکنه؟ میخوام بدونم که سازمان تعزیرات تو این قضیه چقدر در واقع مسیر رو طی کرده برای دانستن بنده حقیق و شنوندگان.
بله ببینم، من تشکر میکنم از محبت هستالی. خب ما وظیفمون هست در بحث حمایت از تولید، اساسا بحث مبارزه با قاچاق در راستای حمایت از تولید هست. در اون رابطه ای که فرمودید، حالا استراتژی سازمان تعزیرات و دستگاه‌هایی که مسئول مبارزه هستن، من مکرر از همین رادیو گفتگو، رادیو اقتصاد، به هر حال رسانه‌های تصویری این موضوع رو مطرح کردم که ما در بحث مبارزه با قاچاق اعتقاد دارم قانون مبارزه با قاچاق باید اجرا بشه و قانون مبارزه با قاچاق در بحث پیشگیری شاید هنوز 10% هم اجرایی نشد. علتش اینه که بحث مبارزه با قاچاق را قانون مبارزه با قاچاق که به هر حال عنوانش مبارزه هست، یعنی یک تعداد افرادی که بیان به عنوان سربازان در واقع خط مقدم این مبارزه باشن بجنگن با قاچاقچی. اما میبینید قانون مبارزه با قاچاق خیلی لطیف شروع میکنه مواد قانون رو در فصل دوم قانون، این قانون که تحت عنوان فصل پیشگیری هست، خود از 76 ماده‌ای که در این قانون هست 17 تا ماده و 16 تا تفسیره فقط به بحث پیشگیری پرداخته، سامانه هایی که مطرح کرده که حالا الحمدلله الان داره به سمت سوی میره که انشالله امیدواریم تا پایان سال طبق تأکیداتی که مسئولین محترم داشتن این انشالله اجرایی بشه. اما چه اتفاقی در سامانه ها میخواد بیفته؟ ما شما فرمودید راهکار و نحوه اقدام سازمان تعزیرات، که بله چه حجمی الان از کالای قاچاق در کشور ما وجود داره. نیروی انتظامی، وزارت محترم اطلاع، دستگاه های کاشفی که حدود 11 تا دستگاه هست که در ماده 36 قانون ذکر شده، اینا همه دارن کار میکنن. اما چند درصد از این کالای قاچاق رو تونستن مدیریت کنن، تونستن مبارزه کنن، رصد کنن و کشف کنن و حالا توقیف کنن و باش برخورد بکنن؟ من اعتقادم مکرر عرض کردم حدود 15 درصده. من حالا نگیم 15% خوشبینانه، بگیم 20%، یعنی با مبارزه فیزیکی ما این مقدار از کالای قاچاق رو داریم مدیریت میکنیم و میتونیم باش برخورد کنیم. این به معنای اونه که حدود حداقل حدود 80% کالایی که به صورت قاچاق داره وارد کشور میشه خیلی اثر درست حسابی ماش نمیتونیم داشته باشیم، یعنی و قانون مبارزه با قاچاق اون چیزی رو که گفته، اون طرحی رو که داشته این هست که
بله.
بحث پیشگیری رو مطرح کرده، طریق ایجاد سامانه هایی که در قانون پیش بینی شده، سامانه شناسه کالا و رهگیری، همون چیزی که الان ما یکی دو تا عنوان رو یک دو تا قلم رو انجام دادیم، بحث ریجستری و موبایل رو شما میبینید ناشرت گرفته از همین بحث سامانه ها هست که در قانون مبارزه با قاچاق اومده. الان استحضار داریم ما برای بحث موبایل امکان نداره یک گوشی به صورت غیر قانونی وارد کشور بشه بدون اینکه رجستر بشه بتونه کار بکنه.
شادی اونم یه راه داره ها، چون همین الان ما میبینیم که ببخشید عذرخواهی کنم، سلام عرض کنم خدمت اصلی و وارد بحث شما شدم. بحث رجیستری خب یه راه دیگه قاچاقی صورت میگیره.
نه من اونجا آیه منو ببین، اون اتفاق میفته به صورت قاچ میارن از طریق مسافری مثلا میرن،
بله پاسپورت های ازش که این اتفاق.
اما شما
من یه سوال دیگه میخوام بکنم،
نه من اینو تکمیل بکنم، ما به جهت اینکه خود سامانه رجستری جلو اینا رو گرفته پنده های متعدد تشکیل شده و باشون برخورد شده افرادی که این کارو کردن.
درسته،
ما فردی رو داشتیم بله قبلا آزاد بود با یک کد ملی 19000 موبایل رو گوشی موبایل رو
این اصلاح شد دیگه الان تو سیستم
این اصلاح شده الان حتی از افراد مختلف هم میارن پرونده تشکیل میشه ما قبول نمی کنیم، برخورد می کنیم. علتش هم اینه که من عرضم اینه خدمت دوستانی که شاید دفاع میکنن که آقا این ریجستر شده، میگم اولا ریجستر شدن دلیلی نمیشه از سلسله دلایل اثبات ورود قانونمند کالا به کشور نیست. دوما این کالا قبلا به صورت قاچاق وارد کشور شده، قاچاق محقق شده، تقریبا این فرد میخواد ریجستری رو محلل جنس قاچاق قرار بده، لذا اون رو به شدت داره، پرونده های بسیار متعدد در این خصوص هست. من منظورم اینه که خب تونستیم اینو مدیریت کردیم با این سامانه. یا بحث پوشاک رو که
احساس می کنم حالا اگه بفرمایید آقای اشتهادی ببینید، چون یه نکته ای که حالا رو موضوع برنامه هم یه ذره تمرکز بیشتری اگر داشته باشیم، چون ما میخوایم بپردازیم به یه سری عللی که باعث این اتفاق میشه و حالا بحث قاچاق واقعا بحث مفصلی است، ماجراهای مختلفی داره. حالا ضمن اینکه البته آقای قشقایی سوالشون رو کردن، من فکر کنم پاسخم نگرفتن در رابطه با اینکه در رابطه
با اون
اگه اون رو بفرمایید که ما چون می‌خوایم وارد موضوع بحثمون
اجتهادی، من عرضم این بود که عذرخواهی می‌کنم، من عرضم این بود که همه اقتصاددان‌ها اتفاق نظر دارن که 80-85% گردش مالی کشور ما در اختیار دولت و شبه دولتی ها، سازمان تعزیرات بیشترین تمرکزش رو اصطلاحا رو دانه درشت های احتمالی قاچاق بایستی بگذاره تو این قضیه در واقع، یعنی افراد. خیلی خوبه که سازمان تعزیرات تمرکز میکنه روی افرادی که در واقع قاچاقچی هستن و ممنونیم از شما، منتها دانه درشت های قاچاق فکر نمیکنید اونا کسایی هستن که بیشترین در واقع پول این مملکت در اختیارشون هست.
خدمت شما عرض کنم اولا استعداد دارید، سازمان تعزیرات مرجع رسیدگیه، پرونده رو دستگاه های کاشکف ضابط تشکیل میدن، ما نقشی قطعا سازمان تعزیرات در اون خصوص نداره، پرونده میاد در شعب سازمان تعزیرات، رسیدگی صدور حکم قطعی و اجرای این حکم، این وظیفه سازمان تعزیراته. اما من چون اینجا در واقع شاید به عنوان نماینده به هر حال دولت هم محسوب بشم و حالا دستگاه هایی که رسیدگی کننده هستن، دستگاه های کاشف اینا، خدمتون عرض بکنم که اولا ما رشد خیلی خوبی رو ما در پرونده های مهم و ملی داشتیم که تقریبا در این 7 ماهه سال 98 رشد 50% داشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، و سال به سال ما رشد پرونده های مهم و ملیمون که پرونده های بالای 1 میلیارد تومانه افزایش چندیر داره. اما همونم خدمتتون عرض بکنم، ما تا زمانی که شفافیت نداشته باشیم، ایجاد نشده که از طریق همین سامان خواهد بود، مطمئنن با تعقیب و گریز و بگیر و ببند نیروهای انتظامی و دستگاه های کاشف به صورت فیزیکی، چیزی که به دام میفته همون خردپاهایی که بنده هم اعتقاد دارم هستالی هم فرمودید. لذا ما به عنوان سازمان تعزیرات مکرر مطالبمون این هست که باید به سمت سوی مبارزه نرم افزاری بریم، ایجاد خود سامانه هایی که در قانون مبارزه با قاچاق پیش بینی شده، تا ما بتونیم کالا را از زمان ورودش تا زمان چرخه مصرفش بتونیم مدیریت کنیم و نظارت بکنیم.
بله، خیلی ممنونم آقای اشتهادی. اجازه بفرمایید آقای دکتر مناقبی، یه موضوعی که شاید خیلی حائز اهمیت هست اینه که ما تو بازار مواجهیم با یه سری حالا برندها یا اسامی کالاها و محصولاتی که برای ما یه مقدار ناشناسه و جدیدن داریم باهاش برخورد میکنیم، شاید در طول این یک سال حالا اخیر بیشتر، چون جلوی واردات خیلی از کالاها گرفته شده، عملا تولید در داخل کشور رونق خودش رو داره پیدا میکنه، قرار بر این هست که تولید کنندگان قطعات خودشون رو وارد بکنن و از اون طرف محصولات تولیدی داخلی به بازار بیاد. نکته ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست اینه که ما مواجهیم با یه سری برندهای غیر آشنا که نمیدونیم اینها آیا تولید داخلن، آیا اینها جای دیگه ای تولید شدن، وارد شدن، اصلا چه اتفاقی براش افتاده. و بعد یه مقدار وقتی وارد میشیم میبینیم که شاید تحت لوای نامهای مختلف داره اینها به صورت قاچاق یه موقعهایی وارد میشه و توی بازار عرضه میشه، که توی بحث لوازم خانگی میدونم که واقعا بازار آشفته‌ای توی این زمینه به وجود اومده و بقیه حالا صنایع مختلفی که حالا روش باز میشه صحبت کرد و حتی قطعات خودرو، مسائل مختلفی که واقعا وجود داره و خیلی از اینها، حالا قطعات خودرو خیلی مهمه، یعنی با جان مردم لوازم خانگی خیلی مهمه. اینا رو ما چطور شده این همچین اتفاقی افتاده؟ یعنی ما چه اتفاقی افتاده که به جای اینکه تولید داخلمون خودش رو عرضه بکنه و نشون بده، این مواجه میشیم با یه سری برندهای غیر آشنا و عملا پشت ندار اصطلاحاً، و فردا تو بحث خدمات پس از فروش و همه و همه هم ما یه موقعی اگه یادتون باشه ما مشکلمون اون گارانتی های اسامی مختلف بود، حالا الان خود کالاها اسامیش مختلف شده.
ببینید الان ما یه چیزی که باید خیلی مد نظر قرارش بدیم اینه که تو کشور ما متأسفانه وقتی قانون قرار بشه که تدوین بشه و قانون گذاری بشه، میان بر اساس بدها قانون رو میذارن که خوبها اجراش بکنن. ببینید این خیلی بده، یعنی میایم قانون رو میریم مبناشو میذاریم بابت اون آدمهایی که خلافکارن، ولی رو کسایی اجراش میکنیم که میخوان درست کار بکنن. خب علت چی میشه؟ ما میایم جلوی تولید قانونی درست رو میبندیم، جلوی واردات قانونی درست رو میبندیم. خب به تبع نیاز جامعه بعد از یه طریق جبران بشه و احسابشو که از اون مسیح میبنیم. امروز ما داریم میبینیم، ما از 22/1/1397 تا امروز فکر میکنم یه چیزی نزدیک به چند ماه میشه، 8 ماه 20 ماهه، ما امروز بر اساس اون صحبتهایی که عزیزان کردن ما باید تولیدمون شکوفا میشد، چون ما اومدیم تمام کالاهایی رو که گفتیم تولید داخل دارند رو ممنوع کردیم که نیاد وارد کشور بشه. خب امروز عملا میبینیم تولید کننده ما گرفتار شده، تولید کننده ما نتونسته شکوفا بشه. من کاری به شعارها ندارم، به عدد و رقما ندارم، همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم ما بحث قاچاقمون میگیم بین 12 تا 20 میلیارد قاچاق وارداتیه، اونی که خارج میشه از کشور قاچاق معکوسی که داریم، اگر قاچاق صورت بگیره به نفع بش، اگر کالای تولید شده ما رو قاچاق بکنن به نفع تولید کننده داخلیه. چرا؟ چون تولید کننده داخلی داره کالاش رو با ارز آزاد میده، چون وقتی داره قاچاق میشه یعنی اینجا محاسبه قیمتیش با ارز آزاده.
دقیقا.
یعنی اگر این اتفاق بیفته باز تولید ما باید رشد کنه. پس قاچاق معکوس ما اون $4,200 که به یه سری کالاها دادن و اون کالاها رو یه جور دیگه از کشور خارجش کردن، اون معروسه اونه. و الا اگر
یعنی همین موردی که آقای اشتهادی هم فرمودن در رابطه با پرونده‌ای که وجود داره، یه قسمتش میتونه از این موضوع باشه.
پس من میخوام نه، الان چیزی که میفرمایند بیشتر قاچاق معکوس رو دارن میگن. ما با قاچاقچی که داره واردات رو انجام میده شاید اون برخورد رو نکنیم. بعد یه بحث دیگه، ما اگر کف قاچاق رو بگیریم 12 میلیارد دلار، حجم جرایمی رو که الان جناب اشتهادی فرمودن در راستای با جریمه کار قاچاق، ببینید عددش چقدره با این میزان 12 میلیارد دلار. من کاری با 20 میلیارد دلاره ندارم، با 12 میلیارد ببینید اصلا عددیه، چون اینجا بحثمون بحث تومن و ریال. آخه ما بعضی از مسئولین وقتی میخوان یه چیزایی رو بگن، جای این که بگن چند تومن میگن ریال. ما دیگه تو کشورمون ریال خیلی مطرح نیست، چون عددی نیست ریال. تو اینجا باید تومن رو بگی، تومن رو بگیم، بعد تومنه رو تبدیل کنیمش به دلاره، بعد حالا بگیم در مقابل 12 میلیارد دلار کالای ورودی قاچاق که زیر این رو هیچ کسی آمار نمیدهد، آیا این عددی که داره بهش تعلق میگیره بابت جریمه اصلا عددی است؟ یا این فقط برای اینه که بگیم ما یه کاری رو کردیم؟ زحمتی که دوستان دارن میکشن در تعزیرات، این رو رد نمی کنیم. ما این دوستان دارن زحمتشون رو میکشن، با توان و چیزی که داخل مجموعهشون میاد دارن انجام وظیفه میکنن، این جای تشکر داره. ولی این جلوی کار رو نمیگیره، یعنی جلوی این مسیر اشتباهی که در کشور داره جلو میره. و شما حساب بکنید اگر 12 میلیارد دلار ما کالای قاچاق داشته باشیم، این ارزش داره از جیب این مردم میره، چون کالای قاچاقی که میاد ارز میبره دیگه. این ارزو کی داره تأمین میکنه؟ اگر بگیم از صادرات بخش خصوصیه، من میخوام سوال کنم میشه آمار بدیم که بخش خصوصی ما چقدر صادرات داره انجام میده که میتونه 12 میلیاردشو بده این مسیر؟ باید این اتفاق بیفته دیگه. خب اگر میگیم 85% اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است، خب پس این عرضه داره از اینجاها میاد بیرون. و اینا خیلی معادله چند مجهولی نیست، اینا یه مسیر خیلی ساده است. اگر یه خورده روش بحث و بررسی بکنیم، این کارتای بازرگانی که میگوتن یه بار مصرف، اگر قرارش پیدا بشه، شما ببینید خیلی از دیدگاه من بازرگان میگم، هر بازرگانی که کالاشو داخل گمرک جمهوری اسلامی میاره، یا شخصا باید بره مراجعه کنه کالاشو بیاره بیرون، یا یک حق العمل کار یا وکیل دارد. پس دیگه نمیتونیم بگیم آقا کارتی که مربوطه به نمیدونم صغرا فلان فلان جاست چقدر آورده. اینو خیلی راحت میشه پیدا کرد، حق بالعمل کار یا اون کسی که رفته این کارو کرده، بیاریم ببینیم کی به اون وکالت داده. لذا این کارا رو میشه انجام داد. من واقعا خواهشم از مسئولین، ما بیایم یه خورده منطقی تر به این قضیه نگاه کنیم. امروز تولید کننده ما داره لطمه میبینه، همون چیزی که تمام مقامات عالی کشور دارن سهه میذارن که ما باید تولید کنندمون رو حمایت کنیم. چه جوری داریم حمایتش میکنیم؟ کشوری که یک واردات خوب درست منطقی با قیمت خوب نداشته باشه، قطعا بدانید که تولید خوب درست هم نخواهد داشت، چون ما همه چیز رو که خودمون نمیتونیم تولید کنیم که. ما یه چیزهایی رو باید بیاریم به عنوان قطعات منفصله یا مواد اولیه یا ماشینالات یا هر چیزی که تولید کننده بتواند با اتکا به اون و امکاناتی که از داخل داره تأمین میکنه یه کالای قابل رقابت رو بیاره.
خب زنجیره است در
واقع. امروز اگر ما کالای قاچاقچی داره میاره، یک قاچاقچی ما اگر هم مالیات دولت رو بده، سود عوارض رو بده، همه رو بده، 9% مالیات ارزش افزوده جلوه. یعنی اگه همه اونا رو هم بده، باز 9% مالیات ارزش افزوده جلوه. دوم، یک وارد کننده قانونی از روزی که پروفرمشو میگیره و به گردش عملیاتی میندازه کالاشو تا روزی که لانبارش برسه، اگر یه آدمی باشه که ابر و باد و مه و خورشید رو همه رو بتونه با هم جمع کنه، زیر 3 ماه کارش انجام نمیشه. یه قاچاقچی ماکزیموم، قاچاقچی تنبل تنبله 15 روزه. یعنی اگر یه کسی 15 روز کالای قاچاقشو بیاره تو انبارش، بدونید بی‌عرضه ترین قاچاقچی یک میشه پیداش کرد. پس ببینید این اینا رو
من دلیل برای این موضوع میشه دیگه. دقیقاً به
ما اومد هزینه ریسک قاچاق رو به حد اقل ممکن رسوندیم، بعدم توقع داریم که ما تولید خوب داشته باشیم، واردات کالای مناسب داشته باشیم، مصرف کنندمون راضی باشه، نمیدونم مشکل درمانی نداشته باشیم. ولی خب آماری هم که الان جناب اشتهادی دادن اصلا خوشایند نیست. یعنی 27% آمار اضافه شده باشه. تازه میگن که اونایی که 1 میلیارد تومانیه، 1 میلیارد تومان توی این مسیر اصلا عدد نیست. ببخشید
آقای فریبری، یه نکته حالا هم فرمایش خودتون رو بفرمایین، هم یه سوالی هم اینجا پیش میاد که واقعا این سوء استفاده از قوانین توی این بحث قاچاق چقدر داره خودشو نشون میده. یعنی ما یه بحثی داریم سر، یعنی فکر میکنم شاید خیلی از این مسائل واقعا به قوانین برمیگرده، یا این بخشنامه هایی که حالا خلق السایه صادر میشد و حالا هنوز هم ما داریم تبعاتش رو میبینیم، آیا اثر مشخص اینها معلومه که چقدر هست توی بحث قاچاق؟
ببینید ما با یه معضل مواجهیم و اینه که قانون در کشور ما حاکم نیست، یعنی قانون جاری نیست، شناسی شده منطبق بر نیازهای واقعی کشور معمولا یا تدوین نشده، و در اونجایش هم که تدوین ده درست اجرا نشده. ببینید ما الان همینطور که تو عرایز قبلیم عرض کردم یک ترنوور نزدیک به 480,000 میلیارد تومانی قاچاق در کشور داریم. جناب آقای اجتهادی فرمودن که ما قانون مبارزه با قاچاق رو بخش پیشگیریش رو اجرا نکردیم. سوال اینه که چرا اجرا نکردیم، چه دلایلی داشته؟ حالا موارد رو که ایشون اشاره کردن به سامانه ها اشاره کردن، برخی از سامانه هایی که میاد اجرا میشه و عملا در پای تولید کننده و وارد کننده قانونی رو میبنده، اما اونجایی که شفافیت قرار راجع به تراکنش های مالی اتفاق بیفته که قوانین پولشویی هست، چرا داره باش مخالفت میشه؟ به خاطر اینکه این عدد به این بزرگی دیگه قابل ردیابی نباشه. ببینید ما الان اگر اون قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی اجرایی بشه، جلوی خیلی از این سوال میتونه گرفته بشه، اگر البته در اجرا اونم با مشکل و به اصطلاح تفسیر به رأی های مختلف مواجه نشه. بنابراین ما الان من همینقدر برای شما بگم که میلیاردها دلار پول این کشور و سرمایه ملی ما در تولیدات لوازم خانگی سرمایه گذاری شده. ما الان واحدهای فعال ما در بخش لوازم خانگی با 1/3 ظرفیت دارن تولید میکنن و نمیتونن به دلیل محدودیت های ارزی، به دلیل عدم تخصیص ارز به میزان کافی، نقدینگی لازم، اینها نمیتونن این ظرفیت بالاتر رو عرضه بکنن. ولی همینطور که مطرح کردن، ببینید یک مسئله اینه که ما برابری یا در واقع یک رانتی رو داریم به کالای قاچاق میدیم با سیاست های پولی مالی که داریم اعمال میکنیم، که از اون طرف مهمتر از همه یعنی در واقع آزاد بودن قاچاق از بوروکراسیه. ما یک کالایی رو که همونطور که گفتن بین 3 تا 4 ماه یک گردش عملیات مثلا واردات میتونه چه برای تولید کننده چه برای وارد کننده اتفاق بیفته، در حالی که مثلا فرض کنید 15 روز فقط میکشه ما کالامون از گمرک بیاریم بیرون دیگه.
این 3-4 ماه فکر کنم تو شرایط نرماله، یعنی
گفتم ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه دست به دست بدن این اتفاق میفته.
در صورتی که قاچاق چی 15 روزه میاره، یعنی چی؟ ببینید مثال میزنم، اگر حتی
زمان حمل براش
اگر حتی حاشیه سود یکسانی داشته باشه قاچاق و تولید و واردات، که این نیست، حاشیه سود قاچاق فوق العاده بالاتره،
برگشت سرمایه زودتره دیگه.
وقتی که اون 15 روز یک بار اینا میچرخونه، یعنی تو 4 ماه 8 بار این رو میچرخونه، یعنی سرمایه یک قاچاقچی یا سود حاصل از قاچاقچی ظرف، یعنی کل سرمایه ظرف 8 ماه ظرف 4 ماه برمیگرده. در حالی که یه تولید کننده تو بهترین حالتش مثلا باید 7-8 سال طول بکشه تا نرخ بازگشت سرمایهش کامل بشه.
خب حالا اگه بفهمید فریبری همین موضوع رو حالا
خب ببینید من میخوام این رو عرض کنم، اقتصاد هم پول و سرمایه رو به سمتی